أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جمله خبریه بود که در مقام طلب استعمال می شود، مثل یتصدق عن کل یوم به مدت من طعام، که در روایت وارد شده است. مرحوم صاحب مدارک و مرحوم محقق نراقی اصل دلالت جمله خبریه را بر طلب قبول کردند، ولی فرمودند ظهور در وجوب ندارد و لذا ما عرض کردیم باید ببینیم که منشأ دلالت جمله خبریه بر طلب چیست. اگر بگوییم جمله خبریه یتصدق عن کل یوم استعمال شده است به معنای صیغه امر، یعنی تصدق عن کل یوم، که واضح است همون بحثی که در دلالت صیغه امر بر وجوب بود اینجا هم میاد، و ما چون اختیار کردیم ظهور صیغه امر را در وجود، جمله خبریه هم مانند او خواهد بود. اما اگر بنا باشد معنای یتصدق این باشد که صدقه بدهد، صدقه بدهد، یعنی یتصدق بشه فلیتصدق. چه فرق میکنه با تصدق؟ همون ظهور انصرافی که در تصدق هست که در وجوب ظاهر میشود، فلیتصدق هم مثل اونه. یتصدق هم اگر بنا باشه به همون معنا باشه، ظهور انصرافیش در وجود میشه. اما اگر ما قول دوم رو قائل شدیم، که همین قول رو هم انتخاب کردیم، که گفتیم یتصدق مفادش این است که صدقه میدهد، استعمال شده در همون معنای حقیقی، خب ما عرض کردیم این جمله یتصدق قرینه داریم که در مقام و بدائی ابراز طلب بوده است. یعنی مولا وقتی فرمود تو صدقه میدهی، میخواهد بگوید باید صدقه بدهی، کنایه بشود این جمله خبریه از انشاء طلب. باز مهم اون مکنابه که انشاء طلب هست، و انشاء طلب هم ظهور انصرافی دارد در وجوب، که انه مولا گفت اريد منك ان تتصدق. اگر ما گفتیم که همون نکته‌ای که مرحوم آقای صدر مطرح کرد درسته، که جمله خبریه که میگوید مثلا الشیخ الکبیر الذي يشق عليه الصوم يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، این یعنی الشيخ الكبير المقيد بالشريعه، و لذا اخبار جدی است. اخبار جدی است. اخبار جدی می کند از این که شیخ کبیر مقید به شریعت یا تصدق عن کل یوم به مد من طعام. خب طبق این مبنا هم باز تقیید موضوع به دو نحو میتونه باشه. بگیم که بگیم الشیخ الکبیر الملتزم به واجبات شریعت، یک جور دیگر این است که بگیم الشیخ الکبیر الملتزم به واجبات شریعت و مستحبات شریعت. اگر اون نحو اول باشه میشه وجوب، شیخ کبیر ملتزم به واجبات شریعت این کار را میکند، کشف میکنه پس این کار واجب است. اگر بگیم شیخ کبیر ملتزم به واجبات شریعت و مستحبات شریعت این کار را میکند، قطعا ظهور در وجود ندارد. ولیکن اگر امر دائر بشود بین تقیید بیشتر و یا تقیید کمتر، اصالت الاطلاق میگه تقیید کمتر بزنید به خطاب. الشیخ الکبیر الملتزم به واجبات شریعه، 70% شیخ های کبیر را فرض کنید شامل می شود. اما اگر بگویید از شیخ الکبیر الملتزم به واجبات شریعه و مستحباتها، 20% شیخ کبیرها را شامل می شود. شما چرا کاری می کنید که فقط 20% شیخ کبیرها را خطاب شامل بشه؟ این تقیید زائد است بلا وجه. از قدر متعقل اینه که از شیخ کبیر الملتزم به واجبات شریعه یک حتت دقو بکنم بالاخره قرینه بیشتر از این نداریم که این خطاب در مقام طلب هست. فرض این است که طبق مبنای مرحومای صدر ما اخبارمون جدی است و موضوع مقید است. الشیخ الکبیر الملتزم و به واجبات شریعه یا تصدق عن کل یوم، و این اخبار جدی شبیه المؤمن و صادق الوعد، اون اصلا اخبار جدی است که مؤمن صادق الوعد است، اون اخبار جدی است. در مقام طلب استعمال نشده است، حالا اخبار جدی است که مؤمن صادق الوعد است. اینم اینطور. اما اگر بگوییم که یتصدق عن کل یوم، این استعمال شده در همون معنای اخباری، در همون نسبت صدوریه، ولیکن نه به اون نحوی که ما عرض کردیم که گفتیم کنایه است از انشاء طلب، و نه به اون نحوی که مرحوم آقای صدر فرموده که فرموده اخبار جدی است اما از موضوع خاص، بلکه به یک نحو سوم، و اون اینه که بگیم یتصدق نسبت صدوریت، منتها قرینه داریم که ما اخبار نمی کنیم از نسبت صدوریه، بلکه طلب می کنیم نسبت صدوریه. یتصدق مستعمل فیهش صدور تصدق است من هذا الشخص، ولیکن قرینه داریم که ما اخبار از صدور نمیخواهیم بدهیم، بلکه طلب میخواهیم بکنیم صدور این تصدق را از این شخص. مرحوم آقای صدر فرموده که اگر اینطور بگیم کار مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه ما چه میدانیم این متکلمی که فرمود یتصدق عن کل یوم، طلب کرد صدور تصدق را از این مکلف، ما چه میدانیم طلب وجوبی کرد یا طلب استحبابی؟ ولی قرینه داریم بر این که این یتصدق که مدلولش صدور التصدق است من المکلف، قرینه داریم که مولا در مقام اخبار از این مطلب نیست، در مقام طلب این مطلب است، در مقابل در مقام طلب صدور التصدق است من المکلف. ما چه میدونیم این طلب طلب وجوبی است یا طلب استحبابی؟ ولذا طبق این بیان نمیشه استدلال کرد به جمله خبریه برای اثبات وجود. این فرمایش های صرف به نظر ما ناتمامه، برای اینکه طبق این احتمال هم که بگیم یتصدق مستعمل فیهش نسبت صدوریه و قرینه داریم که مولا در مقام اخبار از آن نیست بلکه در مقام طلب آن است. خب جناب آیسته این قرینه چی میگه؟ این قرینه میگه مولا وقتی گفت یتصدق خواست به شما بگوید اطلبو من که انت تصدق، اریدو من که انت تصدق. خب اگر مولا اینطور بگه، بگه اطلبو انت تصدق، اریدو انت تصدق، شما قبول ندارید ظهور آن در وجوب هست؟ ظاهر این تعبیر وجوبه. ما قبلا عرض کردیم اگر مولا بگوید اورید و ان اقوم، چه جور ما میفهمیم که مولا قیام خواهد کرد؟ اگر مولا بگه اورید و ان تقوم انت، اینم ما میفهمیم عرفا که این اراده مولا در عالم تشریع و بعث نباید از مرادش منفک بشود، کما این که در اورید و ان اقوم اراده مولا از قیام منفک نمیشود، ظاهرش اینه دیگه. بله اگر شارع بگه یرید الله ان یرید الله منکم العدل، این ظهور نداره در این که واجب است عدل؟ فرق نمی کنه. فرق نمی کنه. این ظاهرش اینه که اراده مولا اراده ایست که مقرون به ترخیص در ترک نیست، اراده ایست که در کنار آن ترخیص در ترک وجود ندارد. مهم اینه که عقلا احتجاج می کنن. اگر مولا گفت ارید و انتجی ابل ما، این عب بگیره بخوابه، بعد مولا بیاد تازیانه رو برداره این عبد رو بزنه، هیچ عاقلی نمیگه ای مولای ظالم. چرا؟ مولا ظالم نیست. بهش گفت ارید و انتجی ابل ما و این عبد گرفت خوابید. دلیل بر این است که ارید و انتجی ابل ما ظاهر است در وجود. پس جنابای سر یتصدق که جمله خبریه است، اگه قرینه داشتیم که طلب عارض شده است بر این نسبت صدوریه، نه اخبار باشد از این نسبت صدوریه. خب این در قوه این است که بگوید اطلب من که انتصدق، ارید من که انتصدق، و این ظهور انصرافیش در وجوبه. و لذا حتی طبق این بیان که گفته بشود که مستعملون فیه یتصدق همان نسبت صدوری است، ولیکن قرینه داریم که اخبار از نسبت صدوری مولا نمیخواهد بدهد، بلکه میخواهد طلب کند نسبت صدوریه را. طبق این بیان هم باز به نظر ما خطاب ظهور در وجود دارد، کما اینکه طبق بیان ما که میگفتیم ظاهر یتصدق این است که این اخبار به داعی انشاء طلب هست، اون هم ظهور دارد در وجوب. فقط میمونه اون مبنای مرحوم آقای خویی که فرمود مفاد جمله خبریه مثل یتصدق ابراز اعتبار تصدق است بر ذمه مکلف. طبق این مبنا هم باز به نظر ما ظهور داره خطاب در وجود، ولو آی خویی میگن وجود به حکم عقله، اما به نظر ما اعتبار الفعل على ذمه المکلف یعنی بدهکار شدن مکلف به این فعل. در عرف و مرتکز در ذهن عرف بین بدهکار بودن و وجوب ادا تلازم هست. بدهکاری به این فعل این تلازم عرفی دارد، با این که بر تو اداء آن واجب هست. بلکه ما بالاتر میگیم، میگیم اگر در خطابی بیاد حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون، این ظاهر است در وجوب. چون حق خدا بر عبد این مرتکز متشرعی این است که واجب الاداء هست، الا مع معل قرینته علت ترخیص فتح. ولذا ما به این روایت صحیحه استدلال کردیم که قول به غیر علم انسان چیزی را بگوید که شک دارد درست است یا درست نیست، قول به غیر علم حرام است. نه تنها کذب حرامه، بلکه قول به غیر علم هم حرامه. قول به غیر علم در رابطه با خدا قطعا حرامه، حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این در قرآن هست. اما قول به غیر علم در امور عادی، در امور عادی دلیلش به نظر ما فقط این روایت صحیح هست و این اقتضا میکنه که و حق خدا بر بندگان این است که قول به غیر علم نکنن، یکفو اما لا یعلمون. قول به غیر نه نه قول به غیر علم یعنی نمیداند که امام حسین در روز عاشورا علی اصغر را به میدان برد. بعد میگه امام حسین علی اصغر را به میدان برد، این میشه قول به غیره. شاید به میدان نبود، در کنار خیمه ها علی اصغر به شهادت رسید. بیاد یک طرف رو به صورت جازم بگه، این میشه قول به غیره. نه شاید مطابقه با واقع باشه.
نه
نمیگویم تو دروغ گفتی، میگویم راست گفتی اما خودت شک داشتی، ولی راست گفتی واقعا فی علم الله مطابق با واقع بود سخنان تو، ولیکن شک داشتی و این قول به غیر علم است و حرام است. اما عرفاً کذب نیست، ولذا کسی در ماه رمضان قول به غیر علم بکند احکام کذب رو نداره. یعنی مثلا رو کفاره افطار عمدی در ماه رمضان برش مترتب نمیشه، چون اونی که موجب کفاره است کذب علی الله و رسوله، نه قول به غیر علم علی الله و رسوله، اون مفطر نیست و موجب کفاره نمیشود. ولو این صحیحه میگوید حرام است. بله اگر در روایت بیاد دیگه حق الوالده علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه، که کلام امیر المؤمنین علیه السلام علی ما حکیه است در نهج البلاغه هست. خب این ظهور نداره در وجود، چون حق الله که نگفت، فرمود حق الوالد علی الولد. ممکن است حق پدر بر پسر حق استحبابی باشه،
حق خدا
باشه، ولی حق مؤمن است. حق مؤمن میسازد با حق مستحب. اما مرتکز متشرعی این است که حق خدا بر مردم این وجوب ادا دارد. نه نه، حق خیلی از حقوق مستحبند. رسالت حقوق زین العابدین علیه السلام نوعا از سواسمیت حقوق مستحبند. اصلا ظهور نداره وقتی میگه حق پدر بر پسر این است که گوش به سخنان او بدهد، اصلا ظهور نداره در این که واجب است. اونجا حرام است. اطاعت والد بر ولد در معصیت خدا حرام است، اما در غیر معصیت خدا مستحب است اطاعت.
اون میشه تحمیل واجبه، چون در مقابلش حرام قرار
میده.
الا فی معصیت الله
چه قدیمه حالا تتمت الکلام فی محله. اما چه قرینه ای داره؟ اتفاقا مشهور گفتن واجب است اطاعت والد بر ولد. مشهور که میگن مطلقا واجب است اطاعت والد بر ولد، مشهور که اینجور میگن. مشهور میگن امر بکند پدر به چیزی در غیر واجبات و محرمات اطاعت او واجب است. دلیلشون هم یکیش همین روایته. ما میگیم حالا غیر از اینکه سند نهج البلاغه ولو کتاب افتخار شیعه است، اما اینطور نیست که بگوییم کلمه به کلمه آن معتبر هست. کلمه به کلمه اون رو نمیشه معتبر دانه. غیر از اون از جهت دلالت هم ظهور در وجود ندارد. اما حق الله اینطور نیست، ظهور در وجود دارد. برخی از کلمات هم اینا رو عرض کنیم، ینبغی مرحوم آقای خویی ظاهر کلامش این است که ینبغی دلیل بر وجوب است، یعنی مثل همون صیغه امر ینبغی ای لابد من ذلك، لا ینبغی ای لا یمکن ذلك، لا یتیسر ذلک، رب هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ای لا یتیسر لأحد من بعدی، للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار، للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر یعنی لا یتیسر لها ان تدرک القمر، نه این که صداوار نیست، شایسته نیست، نه نمی شود. ولیکن ما اینو نفهمیدیم، ما احتمال میدیم ینبغی معنی یصلح باشه، شایسته است. لا ینبغی هم لا یصلح باشه، شایسته نیست، این ظهور نداره در وجود. مثل احبو میشه، احبو ان تفعل کذا، اکره ان تفعل کذا، اینا ظهور در وجوب ندارن. میدونم مثل این که حب تکوینی منفک میشه از محبوب، من دوست دارم الان در حرم امام رضا باشم، ولی حب ینفک و عن المحبوب، حب تکوینی اینجوره قد ینفت بان المحبوب، حب تشریعی هم میتونه همینجور باشه.
آقای خویی
در حب و یا اکره ها قائل نیست به وجوب، یعنی حکم عقل که میگه وجوب است تو اینجا ها نمیگه، تو مثل احب و یا اکره ها نمیگه ها، اینو توجه داشته باشید. ما هم میگیم نه حکم عقل به وجوب است، نه ظهور دارد کلمه احب و اکره در وجوب. ینبغی و لا ینبغی هم به نظر ما ظهوری بیش از همین احب و یا اکره نداره. ینبغی یعنی اصلا شایسته، لا ینبغی یعنی شایسته نیست. نه احب با ان تفعل کذا، دوست دارم از کرم. فرقش اینه که حب از محبوب منفک می شود، وقتی یکی میگه احب با ان اقوم، دوست دارم بایستم، ولی نمی ایسته، میگه مولا چرا نمی ایستی، میگه احب با ان اقوم، ولی میبینم روم نمی شه، روم نمی شه. ولی اگه بگه ارید با ان اقوم، اون ارید پشیمون میشه، و الا با حفظ اراده ارید و ان اقوم، و اگر نایستد میگیم پس پشیمان شد، و اگر بگه احب با ان اقوم میگیم چرا نمیستی، میگه آخه روم نمیشه، همه نشستن من بلنشم از طبق خدمتون که برم بده، احب با ان اقوم ولا اقوم، اما که بگه ارید و ان اقوم ولا اقوم، این عرفی نیست. ولذا فرق است بین اریدو با احب، هر چی محبوب مولا بودن که کافی نیست برای اینکه دلیل بر وجوب باشد یا عقل حکم بکند به وجوب.
بعض موارد آقای خویی نقلتون نوشته،
اون نوشته
نه
قبل تو موارد ماده ام وجود به برنامه طبق مبنای شما که تلف فهمیده باشه باید قاعد به وجود بشه برای اینکه از جهت جهاد اجماع داره چی این طلب مولا باشه تأخیرش محرز نیست.
فرق است بین صیغه ام، صیغه ام
یا
صیغه ام، حالا به قول آقای خویی مبنایشونه که ابراز اعتبار فعل علی الذمه به نظر آقای خویی به نظر ما انشاء بعثه فهم میکنه با احبو، احبو اصلا بیان رجحان فعله میگه سر راجع هست بله راجع رجحان شرعی دارد و در مورد احبو آقای خویی هم ملتزم نیست به این که به حکم عقل واجب هست
مکتوب مولا هست علایه ها
بوده
انشاء وجود
که
نشده
بود مطلوب مولا مطلوب مولا به وجود بکنه ولی این که لفظ ظهور نداره احبا افاده نمی کنه بعث را یا اعتبار الفعل علی الذمه را احبا بیان رجحان می کنه و این هیچ مشکلی نیست اما
عزیزی کرد که در مستحبات اعتبار هست
احبو دلالت بر اعتبار الفعل علی ذمه المکلف نمی کنه احبو ان
مستحب هست
یا نه احبو ان تفتی الناس مثلا
مستحب هست یا نه احبو دال بر اعتبار هست یا نه
احبو ان یرا فی شیعتی مثل
یا وجوب است یا استحباب از مستحبات هم علاقه ها در مقام ثبوت اعتبار می شود برای مقام اثبات اینه این وقتی که در مقام اثبات میرسه احبو یعنی لااقل در مقام ثبوت اعتبار شده است این خیلی در زمین مکلف تحقیق هم که ثابت نیست
چی میگه؟ شاید بیان شده رجحان فقط
نه حالا ثابت نیست
شاید بیان شده پس احبو ظهور ندارد در اعتبار الفعل علی ذمه المخاطب صرفا بیان رجحان کرد بیان رجحان موضوع نیست برای حکم عقل به وجوب امتثال و موضوع نیست برای ظهور اطلاقی در وجوب اما
تأخیر ثابت
اما ببینید من قبول دارم اکرهویی که در روایات میاد یا احبویی که در روایات میاد ظهور در مثلا احبو ظهور در استحباب نداره اکرهان ظهور در کراهت اصطلاحیه نداره مجمله الان اگر بگن مکروه هست این ظهور داره در مقابل حرام ولی در روایات که میگفتن هذا مکروه اکره ذلک یکره ذلک این ظهور در مکروه بودن در مقابل حرام نداشت ولیکن مجمل بود و چون مجمل است نمیشه اثبات کرد حکم الزامی را احبا هم مجمل است هم با استحباب میسازد هم با وجوب ولذا نه ظهور دارد در وجوب نه حکم عقل اینجا بر وجوب است اما این جمله‌ای که ایشان فرمود کثرت ورود مستحبات در شریعت که صاحب معالم مطرح کرده که بخواد جلوی ظهور این خطابات شرعیه رو در وجوب بگیره که این خطابات شرعیه حتی به لسان امر دیگه ظهور در وجوب نداشته باشه خب این درست نیست ولو صاحب معالم فرموده که استعمال خطاب امر در مستحبات مجاز شایع شده هر قدرم شایع بشه به حدی نیست که ظهور عرفی خطاب امر را در وجوب از کار بیاندازه شاهدش خود ارتکاز عقلات که احتجاج میکنن ارتکاز متشرعات که احتجاج میکنن به خطابات اوامر و نواهی در شرع خود آیه شریفه که میفرماید که بترسن اونهایی که امر پیامبر رو گوش نمیدن از عذاب ما مگه امر پیامبر چی بود؟ امر پیامبرم همین بود که میگفت افعل، یا می فرمود تفعل و کذا. همین ها بود که آیه نازل شد، کسانی که گوش به امر پیامبر ما نمیدن از عذاب بترسن. و الا پیغمبر اکرم چند بار به مردم فرمود آمرکم، چند بار به مردم فرمود یجب علیکم. معمولا نگاه کنید خطابات صادره از پیامبر به لسان امر، به لسان نه، به لسان جمله خبریه، اینها بوده. خب سلام واقع می شود در تعبدی و توسلی. تعبدی و توسلی چهار اصطلاح داره. یک اصطلاح معروف همین است که میگن التعبدی ما یعتبر فیه قصد قربه، در مقابل توسلی، که حضرت امام فرموده است که این تعبیر مناسب نیست، چون ما یعتبر فیه قصد القربه میشه تقربی، هر تقربی تعبدی نیست. شما صدقه که میدید، عتق که عتق، صدقه عتق عبد و صدقه مشروط است به قصد قربت. لا صدقه الا ما اريد به وجه الله، لا عتق الا ما اريد به وجه الله. اما عتق عبد این عبادت خدا نیست، پرستش خدا نیست. صدقه به فقیر به قصد قربت پرستش خدا نیست. پرستش خدا یک افعالی است که ذاتاً مصداق خضوع و تذلل است در برابر حق، مثل سجود. سجود عبادت، رکوع عبادت، ولذا عبادت غیر خدا حرام است. قصد تقرب به غیر خدا که حرام نیست. یکی میگه فلانی به من 10,000 تومان بده، شما میگید به خاطر گل روی تو، به خاطر این که حرفت رو زمین نزنم، بفرمایید 10,000 تومان. این 10,000 تومان رو دادید قربتن الی هذا صدیق، ولی نمیگن پرستش کردی او را، عبادت کردی او را. پس نباید تعبیر میشد به تعبدی و توسلی، باید تعبیر میشد به تقربی و توسلی. خب این فرمایش حضرت امام خوبه، دقت خوبیه، اما بهترین است که ما طبق اصطلاح پیش بریم. فَإِنَّهُ لَا مُشَاحَتَ فِي الْاِصْطِلَاحِ. خب این شد اصطلاح دیگه، ولی معنای تعبد یعنی عبادت. نه دیگه، تعبد ریشه عبادت، از ریشه عبادت دیگه. خب پس این شد اصطلاح. ایشون میفهمه چرا اصطلاح رو از یک واژه مناسب انتخاب نکردی، نگفتی تقربی و توسلی. بعد بیایید بگید از تقربی یا علی قسمین، تعبدی و غیر تعبدی. چرا اصطلاحتون با معنای لغوی این کلام کلمه سازگار نیست؟ اشکالی ندیده. خب حالا ایشون سجود،
خب حالا سوم ایشون هم تقربه میگیره، سوم هم یا تعبدی میگیره.
شاید ایشون بگه سوم هم یک واجب تقربی. واجب تعبدی اون عبادت های ذاتی است مثل سجود رکوع که مصداق تذلل و خضوع در برابر رب است.
خود تذلل مصداق حمیدی
اکنین
عبادت نیستون با قصد تذلل اگه باشه، با قصد خشوع و عبادت
اگه باشه. بله سجده
بر غیر خدا مشکلی
داره. سجده بر غیر خدا اگر به قصد پرستش باشه میشه عبادت دیگه.
خود سجده
مستقیم
که هر سجده
عبادت باشه. حالا اونایی که در مقابل بت سجده میکردن چجور میشد که میگفتن تعبدون الاصنام؟ یعنی چی؟
خسته عبادت سجده می کردن، سجده و بت رسته عبادت سجده و
خدا نمی دونستن بت را،
خدا نمی دونستن بلاخره عبادت می کردن،
عبادت می کردن، این تذلل می کردن در برابر این بت و این فعلشون مصداق ذاتی تذلل بود. این میشه عبادت دیگه.
سجده نیست،
اما غیر از این اصطلاح معروف سه اصطلاح دیگر نامعروف داره تعبدی و توسلی، که ابتدا اون سه اصطلاح غیر معروف رو آقایون بحث کردن، ما هم به تبع آقایون بحث میکنیم تا بعد بریم سراغ اصطلاح معروف. اون سه اصطلاح نامعروف اولین نهان اینه، گفتن از تعبدی ما یعتبر فیه صدور الفعل من المکلف مباشرتن، مثل رد سلام. آقا یک کسی به شما سلام داد، نمیشه به فرزندت بگی که تو جواب بده، خودت باید جواب بدی. تعبدی است به این معنا که یعتبر و فیه صدور و هومن المکلف مباشرتا، در مقابل توسلی که لا یعتبر و صدور و هومن المکلف مباشرتا. مثلا بر ما واجب است تطهیر مسجد، اگر کس دیگری آمد تطهیر کرد مسجد را، مجزی. حتی اگر یک کافری بیاید و شلنگ بگیرد مسجد را پاک کند، کافی. حتی اگر باران بیاید و مسجد را پاک کند، باز کافی. تطهیر مسجد بر ما واجب است ولیکن صدور این غسل مسجد از هر کس کافی هست. این میشه توسلی به این معنا. خب بحث کردن که آیا مقتضای ظهور صیغه امر که به ما خطاب میکنن میگن رد السلام علی من سلم علیه، آیا ظهور این خطاب در شرطیت مباشرته که خودمون رد سلام کنیم یا نه؟ پس بحث کردن مقتضای اطلاق لفظی صیغه امر شرطیت مباشرت است یا نه، و در ذهن برای اینکه خلاصه بحث کامل بشه گفتن بیایید مقتضای اصل عملی را هم ببینیم چیه، و لذا کلام واقع میشه در دو مقام. المقام الاول فی مقتضى الاطلاق اللفظی فی شرطیت المباشره ان شاء الله، و المقام الثانی فی مقتضى الاصل العملی.